بسم الله الرحمن الرحیم. تناسب بحث تقدم نفس بر بدن و ماده یا ماده بر نفس هم یک نکته مطرح فرمودم و هم یک لطیفه در پایان درس، و چون تقریبا امروز آخرین جلسه است برای این ایام، یه این درس تمام بشه انشاءالله از جلسه بعد درس بعدی شروع کنیم. عنوان نکته فرمودم به این که نطفه نقطه است که وجود اجمالی شامل تمام شؤونات انسان تا آخرین سیر اوست. در مورد نطفه در کتاب‌های اصطلاح خیلی حرف آمد، دیگه هم آدرس فهرست موضوعی رو در دست نداشتیم و نشد که کل مطالب رو بتونیم به جا جمع کنیم. فعلا یکی از نکاتی که دارن این است که نطفه انسان لوح محفوظ کلمات الهی است، همونطور که در بعضی جلسات عرض رسوندیم. هر یک از موجودات را اصاره ایست و خلاصه ایست و اصاره اونها را نام خاصی است. مثلا اصاره بعضی ها را تعبیر میکنم به هسته. الان درخت را اصاره گیری کنید، او را بخواید خلاصه اش کنید، خلاصه درخت میشود اون هسته ای که از درون میوه و ثمر این درخت نافته شده. کل درخت سیب اصارگیری می شود در اون دانهی که در درون سیب ها نافته است، که همه این دانه ها به عنوان یک اصاره، و اصاره هر شیعی اون رو می گویم که اگر بخواییم اون اصاره را خلاصه رو باز کنیم، شکوفا کنیم، کل اون شی رو بتوانیم در متن این اصاره تحویل بدیم. شما الان دانه سیب رو که بکارید میبینید کل درخت سیب از ریشه، ساقه، برگ و بر همه در متن جان او تحویل شده و میشود همه شکوفا بشود. بعضی از جاها اصاره رو تعبیر میکنیم به دانه، مثلا دانه برنج، دانه گندم، دانه جو، که اگر بخواهید یه دانه برنج رو بکارید در بستر تکامل خاص قرار بدهید، او اون چرا که در متن ذات نهفته است همه اینها رو بروز میدن به صورت ریشه و ساقه و خوشه و اینها برابر میتهد و نتیجه میدهد. و همینطور نطفه حیوانات هم اصاره اونهاست. هم در نباتات نطفه گیری چیز دارید، اصاره گیری دارید، و هم در جماد در حیوانات اصاره گیری دارید، و هم در مثلا انسان ها، چه این که در جمادات هم اصاره گیری داریم. مثلا شیر را، ماست را میبینن که مشت میزنن، اون اصارهش، اون خلاصهش فرض میشود روغن یا امور دیگر. هیچ یکی از این اصاره ها، نه اصاره جمادات، نه نباتات، نه حیوانات، اینها اون شأنیت رو ندارن، که به عنوان گساره عالم باشن. البته هر یک از اینها شأنیت دارن که گساره مربوط به موجودات بخش خودشون باشن. مثلا شما وقتی در درون یک دانه سیب تحقیق میکنید، میبینید اون چرا که در دنیای سیب میخواهید تحقیق بکنید در این یک دانه نهفته شده. اگر خوب این یک دانه سیب رو باز کنید، میبینید که بخش جمادات جسم داشتن توش مطرح هست، بخش اعراض از کم و کیف و امثال این ها توش مطرح هست، اما میبینید دیگه در دانه سیب به ظاهر علم و شعور دیگه مطرح نمیشه. یعنی وقتی ازش شکوفا میشود، اون چرا که در درون نهفته باز میشود، میبینید جسم توش نهفته شده، به صورت یه جسم در میان، درخت در میان، کم توش نهفته شده. الان یه دانه است، وقتی جوانه بزند، ریشه کند، ساقه کند، میشد چندین متر. کیفیت توش نهفته شد و همینطور دیگر امور دین. اما میبینید دیگه این نطفه، این هسته، این دانه که باز بشود، توش علم و شعور و آگاهی دیگه پیدا نمیشه. میشه به هر حال یه درخت جماد میشه، یه درخت نبات مثلا میشه. نبات هست، رشد توش مطرح میشه، اما میبینید که دیگه حس و اینها توش مطرح نیست. پس قطعا این گساره کل عالم نمیتونه باشه، برای اینکه در عالم وقتی سیر کمالات رو شما حساب کنید، یه سری کمالات مربوط به جسم هست ایشون داره، اما کمالات مربوط به حس و شعور و آگاهی رو ایشون نداره. کمالات مربوط به قوه خیال و قوه عقل و مفوق و قوه عقل، اینها رو دیگه این هسته، این دانه سیب نداره. اینه که نمیشود او رو به عنوان لوح محفوظ کل کلمات هستی بدانید، برای اینکه او الانند یک صفحه ایست که جسم بودن درش نوشته میشود، حجم داشتن درش نوشته میشود. میتوانید بر روی این دانه سیب کم داشتن رو حک بکنید که وقتی او رو کاشتید، بازش کردید، شکوفایش کردید، او اینها رو به شما تحویل میدن، اما حس و شعور داشتن رو دیگه نمیشه بر اون نوشت، عقل و خیال داشتن رو دیگه نمیشه بر اون نوشت. همونطوری که در درس اول عرض کردیم، اون موقع هم وعده دادیم که باز درس اول یه سری لطائف و نکاتی دارد که باز بعدها باز میشه. وقتی میاد میرسید به اساره دیگر، دیگه از اساره نباتها خودتون رو آزاد میکنید، تمام دانه ها، هسته ها، همه رو بیزاریم، میبینیم هیچ کدام شایستگی لوح محفوظ کل کلمات هستی رو ندارن. میرسید به نطفه حیوانات. نطفه حیوان رو یک مدقق اندیشمندی بنشیند در مسائل علمی خوب تحلیل بکند، میبیند نطفه حیوان همه کمالاتی رو که هسته درخت، دانه برنج، دانه گندم داشت، تمام اینها رو میشود روی این نطفه نوشت و بازش کرد و شکوفا کرد. علاوه از این، بعضی از کمالات بیشتر رو هم میشود ازش شکوفا کرد و دید. اینه که در درس اول فرمودیم ما عده‌ای از موجودات رو میبینیم که نه تنها جسم و حس و چیز دارن، نبات و رشد دارن، بلکه حس هم دارن و شعور و آگاهی هم دارن. میبینید اون چرا که میشود روی نطفه حیوان نوشت تا یه حدی میاد، این نطفه رو که بازش بکنید، میبینید دارای حقیقتی میشود که جسمم هست، حیوان هیکلش کسی، حجم و رنگ و وزن و قد و اینها همه هست روشن. اما علاوه از اینها کم کم میبینید دارای نفس به اصطلاح حیوانی هم شده، و چون دارای نفس است، دارای حس شعور و آگاهی خاصیه. یعنی او رو وقتی در کنار تمام اشجار، نباتات، جمادات که میگذارید، میبینید کمالات اونها رو هم داره، اما مقدار کمالات بیشتر هم داراست. اما وقتی او رو در پیشگاه انسان که حاضر میکنید، میبینید بسیاری از کمالات رو انسان دارد که اصلا ایشون از این کمالات خبر ندارد، اصلا از عقل خبر ندارد. و چون سلطان قوای حیوان وهم است، تمام شؤون وجودیش همش بر اساس وهمه، دیدنش وهمانیه، شنیدنش وهمیه، دیدنش خیالیه، شنیدنش خیالیه، راه رفتنش وهم و خیاله، خوابیدنش بر اساس وهمه و خیاله. اما دیگه در حیوان عقل مشاهده نمی کنی، مافوق عقل رو هم مشاهده نمی کنی. خب آیا می شود نطفه حیوان را، نطفه هر نوع حیوانی رو بخواید در نظر بگیریم، آیا می شود این نطفه را آدم باز کند، کل کلمات نظام هستی را این نطفه به ما نشون بدهد؟ یعنی به یک تعبیری از هر یک از نوع از انواع موجودات یک کمالی را از خودش نشون بدهد که شما با دیدن اون کمال در او به هر یک از انواع موجودات پی ببرید. ببینید تا یه مقداری هست، اما بیش از اون نخیر. مثلا یه سری از موجودات عالم دارای کمال جسم هست، ببینید در این نطفه حیوان کمال جسم داشتن خوابیده شده، خودش که الان یه مقدار جسمیه، اگرم رشد بکند بر اساس رشد نباتی، جسم و حجم و وزن و رنگ و هم افسوده می شود هم تغییر پیدا می کند، اینها رو داره. کمالاتی رو که نبات دارد به نام رشد کردن، اینها هم در این نطفه حیوان نوشته شده. بالاتر بازش که بکنیم می بینیم درخت اشکال و صور رو نمی تواند صورتگری کند، مفاهیم و الفاظ رو نمی تواند بفهمد، اما حیوان رو می بینید نخیر می فهمد، اشکال و صور سازی می کنه. یک درخت نمی دوند این درخت کنارش مثلا بله باش نزدیک دوسته یا دوست نیست، دشمن است یا نه، ولذا می بینید در بین درخت ها دوستی و دشمنی مطرح نیست به ظاهر، اما در بین حیوانات نخیر می بینید این فرزندشه میذاره بهش نزدیک بشه، این گوسفند در بین هزار تا برهی که تو این گله هست میبینید 999 تا رو نمیگذاره بهش نزدیک بشن، اما یکی از اینها که از بره خودشه او یکی رو میذاره که بیاد شیر بنوشه. و همینطور معلوم میشود که قوه خیال هم داره و قوه وهم هم داره. قوه خیال او این صورت رو براش ترسیم میکند، میگه این بره تو هست، اما صورت 900 خورده ای را ترسیم نمی کند، میگه اینها دیگه به تو نزدیک نیستن. میبینه با این برش دوستی رو اظهار می کند، اما با ده ها بره دیگر اون دوستی رو اظهار نمی کند. اینا معلوم می شود به این که بس او قوه خیال دارد، قوه وهم هم دارد، اما هرگز میبینید که او به سرحد قوه عقل نمیرسه. یه بار، پنج بار، ده بار چوپان بهش گفت مثلا فلان های بوی این وری نرو اون وری نرو، باید اینجا مثلا کنار هم جمع باشید، بازم قوالیش نمیشه و تا آخر اون همینجور هی تو گوشش بخونه در هنگام چریدن که های سرتو پایین نکن، هر بری که دلت خواست نرو، هی بیا اینجا که شما الان 500 گوسفند هستید، من بیچاره با شما 500 تا رو کنار هم داشته باشم. میبینید دیگه قوه ادراک مفهوم کلی رو ندارم. چون قوه ادراک مفهوم کلی در حیوانات نیست، ولذا این بیچاره صاحب باید هی دم بدن به اینها های هوی کنه که ولی بتونه به اینها تفهیم کنه که شما راهتون اینه، چاهتون اینه. مضافه به این که اونها در فکر فهم معانی و مفاهیم و حقایق نیستن، حالا بازم اینها الان همه به ظاهر جنابالی کلاس درس داشتین میدی، تدریس میکنی، کتاب مینویسی، حوزه میروی، دانشگاه میروی، معلم میشوی، درس میخونی، تمام کتابخانه های جهان را هنر علمی تو پر کرده است، تمام عالم همه شده است محل درس تو، از هر چه که میبینی میتونی درس بگیری. اما حیوان شمالوس فقط کارش چیه؟ کارش همین است که فقط زور بزنه، شکم خودشو پر کنه، شکم بچه هاشو پر کنه، شیر درست کنه، ازش بدوشن و امثال اینها. اما دیگه نه اهل کتابه، نه اهل کتابخانیه، نه اهل درس و بحثه، نه اهل فهم حقایقه. این همه اسرار نظام هستیه و میبینید که دیگه تکاملش تا آخرین لحظه اون در همون حد متعارف حیوانیشه. ای دیگه تمام گوسفندهای اولین و آخرین جهان رو شما جمع بفرمایید، دیگه تا آخرین سیرشون هم اینجوریه، یه بیشتر از این نیست. تمام زنبور عالم رو جمع بفرمایید، میبینید که در آخر نتیجه شونه که کندوی تشکیل میدن، یه لانه های مخصوصی میزازن، همونجا فقط میشینن اثر میریزن، همین اندازه. اما جناب انسان میبینید نه بابا، امروز منزلش اینه، 10 سال بعد شکل منزلش مدرنتر شده، 20 سال بعد شکل منزلش چی هستن؟ اینها رو بیارید با همدیگر مقایسه بکنید، میگید تکامل در یک منزل سازیش چقدر عجیبه. هر روز صنعت جدید اختراع میکند، مکاشفات جدید سوری دارد. اگر اهل کار باشد هر روز به روز آن با آن هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. میبینید ماشاءالله انسانی شد، انا انزلناه فی لیلت القدر، در یک آن کل حقایق نظام هستی رو میگیرد. اینها دیگه یه چیزهایی است که در حیوانات نشون نداری. در سیر زندگی انسان ها میبینید دم به دم در صنعتش، در فکرش، در راه رفتنش، در خوردنش، در پختنش، در کشاورزیش، در مثلا کارخانهش و فلان و کتابهاش، در مواد درسیش، میبینید روز به روز طرح جدیدیه، فکر جدیدیه، رسیدن جدیدیه. اما حیوانات اولین و آخرین رو جمع کنید، گنجشکای اول خلقت رو بیارید با آخر خلقت، دانه ساختنشون همینه که یه چهار تا بله چوبی و سنگی و نمیدونم گلی و چیزی رو درست میکنن به صورت یک دایره مانند خاص و چهار تا بچه رو اونجا میگنجونن. دیگه ماشاءالله برای طرح بچه زاییشون یه تر بدن زایشگاه درست بکنن. این همه مدرن پیشرفت، هیچ از این خبرها نیست. آیا میشه گفت که نطفه حیوانات اساره عالم هم؟ که یعنی وقتی بازش بکنی هر چه کمالات در عالم هست توش نوشته بشه؟ اینطور نیست. اما نطفه انسان، این دیگه هسته ها تعبیرشون اینه، نطفه انسان لوح محفوظ کلمات نظام هستی. یعنی اگر نویسنده عالم حق است که میشه قلم اعلای الهی و این قلم اعلا باید اون مرکب را، اون جوهر را، اون حقایق را، اون اسرار را بر روی یک صفحه و بر روی یک لوحی بنویسد، همونطور که نویسنده قلم به دست میگیرد اون چرا که در متن و ذات قلم است از جوهر، این رو تنزل میدهد روی یک صفحه یا کتابی، صفحاتی با یک قلم، با یک خودکار حدود یک ماه، حدود مثلا 1000 صفحه رو مینویسد، اون قلم اعلای حق، نویسندهی به نام حق سبحانه و تعالی با تمام شؤون وجودیش، از آسمانش، از زمینش، از ملائکت اللهش، از تمام اسرار، اگر بخواهد اینها همه رو روی یک صفحه بنویسد، این صفحه کدام صفحه است که میتواند لیاقت داشته باشد که هر چه کمال که آسمان داره بر روی این صفحه نوشته بشه، تمام کمالات زمین بر روی این صفحه نوشته بشه، همه کمالات حیوانات روی این صفحه نوشته بشه، تمام کمال جمادها و نباتها روی این صفحه نوشته بشه، تمام اسرار ملائکت الله روی این صفحه نوشته بشه، که اگر این اساره را، این خلاصه را، این زبده را، این هسته را، این نطفه را بازش کردید، پهنش کردید، بستش دادید، شکوفایش کردید، تمام کمالات عالم رو بتونه ایشون ظهور بده. ایشون در 1001 نقطه یا جای دیگر می فرمان که نطفه این لیاقت لوح محفوظه تمام کلمات دار هستی رو داره. روی نطفه انسان این نوشته شد. ولذا چقدر خوب شده الان که این علم ژنتیک که داره دنبال نطفه رو میگیرد، شناسایی میکند به دقت. حالا عزیزان توجه داشته باشن، این علم هر چی میخواد پیش برود برود. اگر این علم به اندازه پیش برود که در روی یک نطفه انسان تمام اسرار نظام هستی رو بتواند کشف کند، این اون نقطه نهایی مقصد این علم است. تمام اسرار عالم رو باید این علم روی نطفه فقط کشف کند. اگه قدرتش داشته باشه پیش بره. ولذا اگر تمام اطباء، تمام آقایان جمع بشوند، همین این یک رشته رو اونچنان تقویتش بکنند که هر دم از این باغ بری برسد، تازه تر از تازه تری برسد، تا جایی که به تعبیر شریف است آقا، نه کل کلمات نظام هستی را از جنبه عدد نهایت است. می شود گفت بگید عالم چندین میلیارد به توان میلیارد مثلا موجود توش نفته شده، هم این عدد برای کل عالم انتها ندارد، هم خود عالم انتها ندارد، ابتدا هم ندارد، و هم هر یک از کلمات نظام هستی را انتهایی نیست. شما باید کل این بی انتها رو در همین یک نطفه بحث کنید، کل این بی انتها را در همین نطفه پیاده کنید که نطفه انسان لوح محفوظ قلم اعلای الهیه. و اگر در قرآن و روایات ما آمده خدای را لوح محفوظ است، یکی از لطائف و اسرار معنای این گونه از آیات لوح محفوظ الهی همین قضیه نطفه انسان، که اصلا نطفه انسان این لیاقت را، این شأنیت را، این هویت توش نهفته شده. حالا در قوس صعود چه اندازه میتواند موفق بشود، اظهار بکند، روشن بشود، بحث دیگره. به هر حال تمام اسرار نظام هستی توی نطفه تعبیه شده. تمام اسرار نظام هستی در نطفه تعبیه شده. حالا چه اندازه این اسرار رو بتوانند یک شخص، اون نطفه‌ای که در مسیر تکاملی قرار گرفته، بتونه شکوفاش کنه، بحث دیگر. کسی وعده نداد که تمام نطفه ها شکوفا بشوند، اون چرا که در عالم است همه رو تحویل بدن. این دیگه بسته به همت از انعقاد نطفه است تا به آخر. ولذا میبینید که برای نطفه حیوانات چقدر دستور آمده، مثلا برای ازدواج حیوانات چند دستور شرعی دارید، مثلا دارید تکلیف آمده، دستوری دادن حیوانات حتما عقد ببندن، ازدواج کنن، چه بکنن؟ نه. چرا برای انسانی قد دستور آمده؟ آخه برای اینکه کل عالم رو میخواید شما پیاده کنید. ولذا از قبل از اون شروع کردن، کسبتون حلال باشه، مواظب باشید، حرام رو نخورید، در غذایتون مراعات کنید، نمیدونم در نحوه لقاح مراعات کنید، در زمان لقاح مراعات بشه، زمان نزدیک شدن و جفتگیری باید مراعات بشه، روحیات زن، روحیات مرد، مزاج زن، مزاج مرد، و بعدها محیط، اجتماع، دوست، رفیق، تمام حالات در هر بخشی از زمان، استاد، کتاب، تعلیم، تربیت، حالات، تمام اینها داره یواش یواش این نطفه خودشو باز میکنه، شکوفا میشه، و کل عالم دارن از اون نقطه آغازینی که این نطفه از زن و مرد به هم رسیده، با هم ممزوج شدن، مزاجشون کامل شده، الان بر اساس یک مزاج خاصی داره باز میشود. دیگه تمام اسرار نظام هستی تو متن یک نطفه نهفته شده و در حال شکوفاییه. اینه که دین اینو رهاش نمیکنه. از قبل از انعقاد نطفه تو غذای پدر و مادر دخالت میکنه، میگه و هر گونه غذا رو اجازه نمیدم بخورید، با حواستون جمع باشه، که شما میخواهید یک اساره ای رو در عالم خلاصه کنید. حالا ببینید الان چه جور عالم خلاصه شده؟ زمین، آسمان، ستاره ها، ملائکه در ماورای طبیعت، همه واسطه فیضن، همه دست به دست هم دادن، غذا درست شد. پدر و مادر هم یه غذا رو خوردن، شده نطفه. الان کل عالم خلاصه شده، تنزل پیدا کرده، شده یک نطفه. یه نطفه هم وقتی بخواد باز بشه، باز کل اون چرا که اساره گیری کرده هم تمام این اساره ها رو نشون بده. همون جور که دانه سیب رو شما کاشتید، کجا آقای کشاورز به دانه سیب گفت آقا مواظب باش که باید ریشه هم بزنی، حواست باشه، حواست باشه باید ساقم داشته باشی. اینها نیست، اصلا خود ایشون بر اساس امر تکوینی الهی سرشتش، بافتش، چینشش جوریست که اون چرا که در مسیر واقع شد که ایشون اساره و خلاصه شد، تمام اینا رو خودش بلده. فقط آقای باغوان باید کمک بکنه که یه هماهنگی بین ایشون، بین زمین، بین آسمان، بین آب، بین خاک، بین هوا، بین روشنایی فقط برقرار کنه که بر اساس این نظم و هماهنگی ایشون بتونه از محیط استفاده بکنه، اون چرا که خودش دارد بیرون میارد، اون چه که خودش داره بیرون میارد. خاک مطابق با شأنیتش باشه، آب مطابق با شأنیتش باشه، بیش از اندازه آب ندهن از بین میره، کمتر از اون آب ندهن بازم رشد نمی کند، بیش از اندازه. البته خاک همسال اینها اگر میخواد کود بدن باید یک مقدار مشخص باشه، بیش از اون نباشه، کمتر از اون نباشه، که ماشاءالله این همه رشته های علمی رو به خودش مشغول کرده دیگه. الان برای یک درخت یا برای یک بوته میبینید چندین رشته علمی با دست به دست هم بدن تا بتونن در رشد یک بوته مثلا فرض دخیل باشن. عده‌ای با زمین شناس باشن، عده‌ای با دیاشناس باشن، عده‌ای مثلا باید کیفیت سهمان نمیدونم چه و فلان، هزار جور گرفتاری داره. اما حالا ببینید ما روی همه دقت میکنیم، برای همه باغبان داریم، برای همه چیز کشاورز داریم، اما خدا یه باغبان‌های مخصوصی آورده. ما بقیه موجودات هیچ کدام رو خداوند بر عهده نگرفت. کجا مثلا برای درخت خدا دستورالعمل صادر کرده که اجازه بدید من یک باغبانی وحی چیزی باید برای شما بیارم در کیفیت رشد درخت ها؟ اصلا در این رابطه شما وحی ندارید. در مورد رشد حیوانات چند تا وحی پیش آمده؟ هیچ. اما میبینید برای رشد انسان جان خدا دیگه بیکار نمیشه. گفت این یکی رو من آخر شده نیست، من تمام عالم رو خلق کردم برای همین این یک نطفه، برای این یک بخش، آخه این اساره کل عالم منه. اینجا دیگه به پای انسان وحی مطرح شد. باغبانهای این نطفه و این درخت وجودی انسان یه باغبون هایی هستن که باید مستقیماً از طرف خدا تعیین بشن. این باغبون ها دیگه همینجوری عادی نیست. انبیا را آورد، اولیا را آورد، سنت ها آورد، وحی آورد، کتاب های آسمانی تنزل فرمودن که در نهایتشون یه کتابی رو به عنوان قرآن آورد که این یک کتاب بیانگر تمام هویت این اساره عالم که دیگه بیش از این کتابی نخواهیم داشت. و یه پیغمبری هم آورد که بیانگر تمام هویت ایشون از جنبه احکام شرعیه، شریعت مطهرش هم اسلامه، و برای بیان این شریعت و پیاده کردن این دستورالعمل الهی بر این صنعت وجود انسان، بله جناب امیرالمؤمنین و اولادش آوردن که تا اینا بتونن اون چرا که پیغمبر آورد آگاهی داشته باشن، روی این صنعت پیاده کنن. چقدر زحمت کشیده شده. ولذا همین که نطفه انسان مطرح شده وحی مطرح میشه. اینجاست که دیگه جان خدا بیکار نمیشه. نطفه حیوانات چطور؟ خودشون درست میکنن، اینقدر ناراحت نباشید. نطفه درخت ها چطور درست میشه؟ اینها اون شأنیت رو ندارن که خدا دست به کار باشه. نطفه حیوانات رو ملائکه میپرورونن بر اساس یک بقول مثل افلاطون، بر اساس روایات موکل. علی روی هر گل و گیاه یک ملکی نشسته، موکلش رشدش میده، اینا درست میشه. اما برای رشد انسان جان خدا دیگه بیکار ننشد، یک ملک موکلی فقط ایشون داشته باشه. خیر، اینجا دیگه مستقیما دست به کار شد. فوالذی ارسل الرسول، اون جان خدا بیکار ننشسته، انبیا رو فرستاده. فوالذی انزل الکتاب، ایشون بیکار دیگه ننشسته، کتاب برای شما فرستاده. فوالذی مثلا یوها الیکم، ایشون بیکار ننشسته، وحی ریخته. وحی و انزال، وحی و انزال کتاب ها و انزال انبیا و ارسال رسول و فرستادن انسان های کامل برای این است که این نطفه، این عصاره، این مقدمه بشود برای ظهور این نطفه انسان. و این نطفه انسان رو قبل از تکونش ما دست تصرف توش بکار میگیریم تا اون نقطه نهایی که میخواد به کمال برسه. همین نظم بحث رو در مسئله مرید مراد باید دقت فرمایید که تا انسان خودش رو به دست باغبان ندهد نمیشه. حالا این حد بباید در عبارت نطفه نقطه ایست که وجود اجمالی شامل تمام شؤونات انسان تا آخرین سیر اوست. نطفه وجود اجمالی انسان، یعنی اگه خواستی کل انسان رو خلاصه کنی، اساره کنی، در یک نقطه ایشون رو خلاصش بکنی، اون وجود اجمالی انسان چیه؟ نطفه. این نطفه وقتی شروع کرد به حرکت طبق حرفای دو جلسه قبل، بر اساس نظم طبیعی در حرکتش شروع میکند این سیر را انجام دادن. حالا نطفه میشه علقه، به تعبیر قرآن علقه میشه مزقه، بعد هم عظام میشه، گوشت میشه، استخوان میشه، ثم انشأنا و خلقا آخر، یه حقیقت دیگری توش پدید میآید از متن وجودیش. بر اساس اشتداد جوهری نفس یواش یواش نفس نباتی میشه، نفس حیوانی میشه، نفس انسانی میشود، و تا هر یک از این مراتب رو به نحو مستوفا طی نکند به مرتبه بالاتر نمیرسه. مثلا در رشد نباتی تا نطفه انسان تمام کمالات نبات را احصا نکند به کمال حیوان نمیرسه، تا تمام کمالات حیوانی رو احصا نکند به کمالات انسانی نمیرسه. در کمالات انسانی هم هر مرتبه ای رو که هست که مراتب انسان بی نهایته، تا هر یکی از این مراتب رو به دقت طی نکند به مراتب بالاتر نمیرسد. و این نقطه اجمالی را اگر بخواهید بازش بکنید نیازمند به حرکت است. ولذا در رساله گشتی در حرکت فرمودن تمام برکت ها زیر سر حرکته، تمام کل برکت ها زیر سر حرکت. الان آسمان و زمین و ستاره اگر بخوان یه حرکت نداشته باشن مثلا برکت حاصل نمیشه. نطفه حیوان تا حرکت نکند پس حیوانات به وجود نمیان. تمام نطفه درخت ها و اینها بخوان تا حرکت نکنن، میبینید اصلا چیز به وجود نمیان. حرکت جوهری که یک لحظه کل نشئه طبیعت به آرام نمیگذارد، باز میبینید همه چیز زیر سر حرکته. نطفه انسان هم تا سیر پیدا نکند، میبینید تا حرکت پیدا نکند به جایی نمیرسه. همه چیز از حرکت، اینه که فرمودن از تو حرکت و از خدا حرکت. این ریشه این حرف زیر سر اینجاست، از تو حرکت و از خدا حرکت. حالا این وجود اجمالی به نام نطفه که الان یک اساره است، یک خلاصه است، تمام حقایق عالم هم توش نوشته شده، تمام اسرار نظام هستی توی این یک نطفه نوشته شده. اگر کسی این نوشته رو ورق ورق کند، بازش بکند، حالا معلوم می شود که این نطفه انسان چیه. اینی که به تعبیر شریف استقا بارا می فرمان کتاب وجودیتون رو درست ورق ورق کنید، ولی یه همش توش نوشته شده، هیچی کم کسی ندار، فقط باید بازش کرد. این یک وجود اجمالیه که تمام شؤونات انسان، خب فقط نطفه چقدر شؤونات داره، بعد که علقه میشه چقدر شؤونات داره، ظهورات خاصی داره، بعد که همینجور مراتب رو طی میکنه شؤوناتش، حالاتش در هر بخشی. الان فقط شما در دیدن چقدر شؤون فراوان دارید. شؤون دیدن انسان چیه؟ تمام چشم پزشکان عالم رو جمع بفرمایید، بگید آقا فقط دیدن انسان چقدر حالات داره، چقدر تطورات داره، چقدر و انواع گوناگون داره، ای ماشاءالله. فقط شنیدن چه شعونات عجیب غریبی داره. حالا تمام میشه مگه هر چه شناسایی بکنن دیگه به انتها میرسن که شعونات دیدن انسان به اتمام برسه؟ هیچ. هر یک از اینا که تازه ظاهریه، قوه خیال انسان چقدر شعوناتی داره، قوه وهم چه شعوناتی داره، قوه عقل چه شعوناتی داره، ما فوق عقل چه شعوناتی داره. تمام این شعونات غیر متناهی انسان همه در همین نطفه نوشته شده. این نطفه عصاره تمام است، عصاره و خلاصه کله. اینی که فرمودن وجود اجمالی داره تا آخرین سیر انسان. بعد نه این که اونجا خواستیم نکته، اصل نکته الان زیر سر همین یک جمله است. این چنان که دیگه تمثیل قضیه است، نکته تموم شد. حالا چنان که خود نکته، چون فرمودید نطفه نقطه ایست، نطفه یک نقطه ایه که این چنینه، چه این که نقطه همین بر اساس نوشتن ها. حالا ببینید تمام جمله ها برمیگردد به کلمه، تمام کلمات برمیگردن به حرف، تمام حروف برمیگردن به الف، تمام و الف هم برمیگردد به نقطه. نقطه در سیر تطور حالاتش تمام میشه، همه میشه. الان کل کتابخانه های عالم رو جمع کنید، هر چه کتابی که تا الان نوشته شده، اگر یه سعی داشتیم میتونستیم اون چرا که از اول خلقت، از اول کدوم کجا؟ اول زمانی که نداری، از اول ذاتی، از اول خلقت تا آخر خلقت، آخر زمانی هم که نداری. هر چه نوشته شده همه به واسطه حرکت یک نقطه است. نقطه شده علف، علف شد 32 حرف. این 32 حرف رو هی کجکولش کردید، هی جلو عقبش کردید، این کتاب، اون کتاب، این کتاب، اون کتاب، کل عالم رو پر کرد. تمام حروف، تمام جمله ها، اصوات همه برمیگردد. باز میبینید در مقام دهن میرسید به نفس، نفس هم برمیگردد به یک نقطه. اینا همه از یه جمله و بر اساس حرکت، همه حرکت میکنن و از خدا برکت. هم نفس حرکت کرد، از تو حرکت، از خدا برکت. ماشاءالله با این بله ارسال نفس تمام صداها، تمام کلمات، تمام بله گویندگان، مداحان، نویس، شاعران و ماشاءالله صبح تا غروب تمام عالم رو جمع کنید چقدر داره حرف میزنن، همش از یک نقطه است به نام نفس. ولی اسم صادر اول رو گفتن نفس رحمانی. حالا حرفایی در اینجاست، همه از یک نقطه آغاز شده. تمام حروف، کلمات، جمله ها، کتاب ها همه از یک نقطه آغاز شده به نام همین نقطه صفر. به تعبیر خودمونی میگیم نقطه صفر. بعد حالا بیایید در رشته اصلا رسم الخط، در رشته رسم الخط تمام خطها اسرارش فقط با تو نقطه پیاده بشه. هر قلمی که به دست شماست باید الف چند نقطه باشه؟ 3 تا نقطه. میخواید مثلا با بنویسید، اون چیز اولی با، اون قسمت اولش با یک نقطه تشکیل میشه مثلا. بعد اون خط افقیش با مثلا فرض چقدر تشکیل میشه؟ بعد اون نقطه مثلا خودش به صورت الفه، اون مثلا باید با چند تا نقطه این قلم تشکیل بشه. تمام اینها همه روی اسرار پیاده شده، روی حساب پیاده شده. این نقطه ها جمع میشن، الف، دال، ب، جیم، فلان تا یه تشکیل میشه. اینها همه کنار همدیگر جمع میشن، کلمه رو تشکیل میدن. کلمه ها کنار همدیگر جمع میشن، جمله رو تشکیل میدن. جمله کنار هم دیگر جمع میشن، یه مقاله میشه، یک صفحه میشه، یک کتاب میشه، سری کتاب میشه و و و همه از یک نقطه است. همینطوری که یک نقطه رو بازش میکنی، تمام کلمات نظام هستی رو که در کتابخانه ها نفته شده، در کتاب ها نفته شد، همه از همین یک نقطه است. تشبیه فرمودن که نطفه انسان هم نقطه ایه.
هیچ یک از نطفه ها هستا دانه ها لیاقت نقطه بودن رو ندارن. فقط نطفه انسان است که اطلاق کلمه نقطه بر ایشون این لیاقت رو داره. بعد این مقدار از عبارت مطالعه بفرمایید، بعد تا میرسید به لطیفه. حالا دیگه الان به یک نحوی میخواییم امروز درس رو به اتمام برسونیم. بعد اومدید لطیفه، نطفه بر وزن نقطه است از جنبه وزن ادبی. الان میرید در ادبیات کل حرف فه و عین و لام را آیون ادبیات در صرف و نحو معیار قرار دادن. گفتن این میزان ما فه و عین و لامه، هرچی این فه و عین و لام رو میتونید بگردونید تمام افعال رو باید مطابقشون بگردونید. ضربه چیه؟ بر وزن فعله. یذبو چیه؟ بر وزن یفعلو. مثلا یعلمو چیه؟ بر وزن یفعلوست. میبینید تمام اینها باید بر اساس یک معیار باشن. الان میبینید خود نطفه هم بر وزن نقطه شده. بله میبینید تمام حروفشون با همدیگر از جنبه وزنی میخورن، تون صدا، لحجه، تمام با همدیگر هم وزن پیاده شده. همونطور که نقطه الف تشکیل میده، به این الف حروف تشکیل میده، به این حروف تمام کلمات را به کلمات، جمله ها را به جمله ها، کتاب ها را، میبینید نطفه ماشاءالله همینجور شروع میشه، علقه میشه، مزغه میشه، بعد همینجور هم لحظه به لحظه که جلو میره باز میشه. حالا تا به اندازه باز میشه که الان یک شخص که در اینجا نشسته است میبینید الان یک نقطه باز شده است، شعونات لایتنایی توش مطرحه. هم بیننده است، در دیدنش چه اثراتی، هم شنونده است، هم گوینده است، هم خورنده، هم رونده است، هم متعقل است، هم متفکر است و هم قلب دارد، تطورات دارد، سر دارد، سر و سر دارد، مخفیگاه ها دارد، خفی داره، اخفا داره، غیب دارد، شهود دارد، ظاهر دارد، باطن دارد، عالم ماده دارد، بدن او عالم مثال دارد، خیال او عالم عقل دارد، عقل او ما فوق عقل دارد، مقام فوق عقل او قلبی دارد، چه اینکه عالم قلب دارد. میبینید تمام اینها در این انسان الان جمع شده، فقط باید بازش کرد. اینی که مربی میاد، حالا باغبان میاد که این یک نقطه رو باز کنه. همونطوری که یک هنرمند باید سالهای سال زحمت بکشد تا بدواند این چند نقطه رو کنارمگر جمع کند که درست الف بنویسه. الان بنده شما هم الف میمیسیم، اما الف نوشتن ما روی معیار به حساب نیست. یه وقت میبینی الف ما شده 3 نقطه، یه الف میشه 4 نقطه، یه الف میشه 10 نقطه، یه الف میشه بلان. اصلا معیار نداریم در نوشتن. اینا معلوم نیست که مینویسیم، اما نوشتنمون روی حساب نیست، روی کتاب نیست. قرآن آمده میفرماد آقا درسته که تو بر جان خودت در حال نوشتنی، چه بخوایم چه نخوایم چه داری مینویسی دیگه، اما نوشتنت روی حساب کتاب باید باشه. مبادا با مال حرام این غذا رو پدر و مادر به دست بیاری. درسته که غذا میخوری نطفه میشه، اما باید غذای تو روی معیار باشه، بی حساب نمیتونی جلو بری. تمام کار انسان حساب و کتاب داره. این خلاصه عرایضی که در مورد نطفه است. ولذا در لطیفه فرمودن که لطیفه نطفه بر وزن نقطه، این خودش یک لطیفه ای. اونجا فرمودن نقطه، در نکته همیشه بدونید اونی که سره باطنه از خودشو نشون میده. نکات اینی که اسم کتاب شریفشون آقا گذاشتن 1001 نکته، که هر یک از این نکته ها یک اسراری داره، یه حقایقی توش نهفته شده. یه اهل فن میخواد که هر یک از این نکته ها رو در بیاره که چی میخواد. اما لطیفه گاهی میبینید دو تا شی رو به هم قیاس میکنید، میبینید این وسطشون یک ارتباطاتیه، اینا رو میگن لطیفه. ولی ما هم اسم این کتاب رو گذاشتیم 1001 لطیفه، یعنی کلمات آقا رو به هم دیگر جمع جور کردیم، بین کلمات آقا یک نحوه ارتباطاتیه. نکته ظریف‌تره تا لطیفه. لطیفه همیشه بین دو شی یا چند شی رو مرتبط میکند، اما نکته در متن اما اون یک شی فرو میرود، میگه ببینی خودش چی داره. ولذا نکته برگشتش به سر خود شیعه، لطیفه برگشت به ارتباط بین این شیخ با شیخ دیگر. الان در لطیفه میبینید بین کلمه نقطه با کلمه نطفه ببینید چه نحوه ارتباطیه. ببینید با هم دیگر از جنبه ادبی هم وزنه. نطفه بر وزن نقطه است و در وجود خارجی بر هیئت و هیکل نقطه است. الان میبینید نطفه را هر کلمه نطفه را حرف نون و تین و فی و هر با نقطه نون و غاف و بله تین و هر این دوتا رو بیارید میبینید از جنبه شکل هیکل میبینید مشابه همان در ادبیات. حالا همیشه در لطیفه ها با دقت بکنید که لطیفه شما بر اساس کدوم، مثلا الان اینجا لطیفه بر اساس رشته علمی علم نحو و علم صرف. حالا بفرمایید در علم صرف ببینید که اونجایی که میزان درست میشه چیه. یک کلمه فعله را آیون گرفتن، این همه کتاب های صرفی و نحوی نوشته شد. خصوصا صرف اصلا زیر سر معیار فعله است. صرف و میر رو وقتی ما حساب کردیم، اون موقعی که حالی بود و حوصله‌ای بود و امروز درس می‌گرفتیم تا فردای صبح فقط داشتیم می‌نوشتیم. ببینید ضربه در اصل چیه، ضربا چیه، ضربو چیه، ضربت چیه، ضربتا چیه، ضربنه چیه، تا بریم 114 صیغه شو به اتمام لا اله الا الله. تمام صیغه ها یعنی از یک مصدر به نحو متعارف، مگر جایی که چیز پیش بیاد، مانع پیش بیاد، از یک صیغه مصدری به نحو متعارف با 114 صیغه تحقق پیدا کنم. حالا چه صیغه‌ای که قرآنم شد 114؟ این هست تو یکی از جوابش اشاره فرمود. حالا از هر صیغه یاد اول شرم سله بخیر، بدان که مصدر اصل کلام است. اولین جایی که شروع کردیم از کلمه مصدر شروع کردیم و تمام مصدرها باید برگردد به یک میزان، اون هم بر اساس فه و عین و لام. و در ادبیات هم میبینید در صرف تمام میزانها بر اساس فاعل 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 فعل عین الفعل و لام الفعل. این فاعل فعل و عین الفعل و لام الفعل بر اساس اینکه چون معیار فعله هست و فعله اولش فاعل وسطش عین آخرش لامه، ولذا این معیار شده. حالا ببینید ماشاءالله علم صرف چه میکنه. صرف و میر رو وقتی شمردیم دیدیم 500 و الان از دورا دور ذهن منه حدود 595,000 صیغه در صرف و میر نهفته شده. 595,000 صیغه و بسیارش نوشتیم تو دفترها، همینجور تک تک و اینا رو تک تک جداگانه نوشتیم، حساب کردیم این در اصل از کجا بود، اون در اصل از کجا بود، همینجور. اینطور نطفه لطیفه بر وزن نقطه است، بر وزن از جنبه وزن ادبی و در وجود خارجی که الان شما روی پایتخته یک کلمه نطفه بنویسید با یک کلمه نقطه بنویسید، میبینید هیئت و هیکلشون یه هیئت و یه هیکله. نطفه نقطه فبله بر هیئت و هیکل نقطه است که از قلم ریخته می شود لا اله الا الله. یعنی خود قلم هم میخواد نطفه رو تنزل بدهد، به همون وزانی تنزل میدهد که نقطه رو تنزل میدهد. خداوند هم بر اساس قلم اعلای الهی اون نطفه انسان رو چه تنزل داده است، این قلم است که این نطفه را نقطه کل کلمات نظام هستی قرار داده که اگر بازش بفرمایید کل حوایق عالم میشه. خب بعد دو داخل چیز آوردن دو تا بله چیز که درست تدبر کن این نقطه و این لطیفه را از اوائل دو چوب و یک سنگ مرحوم اشکوری اقتباس و اختصار کردیم. مرحوم اشکوری کتابی دارم به نام دو چوب و یک سنگ و تو اونجا از این لطیفه ها از این نقطه ها زیاد دارم، شبیه کاری رو که مرحوم جناب ملا احمد یا ملا مهدی نراقی در کتاب شریف بله و اونجا عزائم خزائن و یک کتاب دیگری اونجا فرمودن که دیگه از این لطیفه ها معمولا آیون زیاد دارن. لطیفه قبلا در بین مردم رسم بود، مثلا می نشستن بین خودشون در شب نشینی ها فلان لطیفه می گفتن. این لطیفه گویی ها خوبه، من تا بعد دیگه افتاد به دست بزلگوها. آخه همیشه متاسفانه کار از یک نقطه بسیار خوب که شروع شد بعدن میبینی که نه خیر، میفته به دست بزلگوها، حالا دیگه قلبه یه چیزای عجیب غریب در میاد. در لطیفها ضرب المثل های هر منطقهی ظهور میکنه، لطیفه لطیفه که ضرب المثل های هر منطقهی بیان هویت مردم اون منطقه. این الان اینجا این لطیفه رو همینطور که فرمودن به عنوان زنگ تفریح آوردن. حالا الان فعلا درس به پایان میرسه، تا جلسه بعدی درس بعد رو شروع کنیم. اگر دیگه ذهنمون بود فراموش نکردیم، شاید قضیه نطفه رو از کل کتابای آقا جمع‌آوری کردم، آدرس داریم، بعد مجموعه رو جمع‌آوری کنیم بیاریم در چند جلسه مفصلا بحث بشه. شما الحمدلله.